صدای من هست؟ صدا رو دارین؟ خب صدا هست. خب مشکلی در صدا نیست. جلسه رو هم که روی ضبط زدید. خب عرض شود که بحث ما یک بخشی از اون مقدممون، یعنی اون دریچه سوممون به بحث اگزیستانس باقی مونده بود، درباره مفهوم جهان و وجود خارجی جهان، خارجیت جهان، و بعد اینکه این مقدمه رو ما بتونیم به یک شکلی جمع ببندیم و نهاییش بکنیم، که عرض میکنم به چه شیوه رو به یک جمع بندی میرسونیم، و بعد وارد بحثی درباره بند 7 و همینطور بند 8 کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی میشیم. خب درباره این دریچه سوم یا مدخل سوممون عرض کردیم که اگزیستنسیا با توجه به در واقع معنای لفظی که در درون خودش داره و این پیشوند اکس که در درونش هست، دال هست بر وجود خارجی. وجود خارجی و خارج که میگیم مقصود یعنی خارج از ذهن، و وقتی میگیم خارج از ذهن یعنی وجودی که در واقع وجود مادیه و در درون خودش امتداد مادی رو داره. و این مسئله در کجا عرض کردیم حاد میشه و تبدیل به مسئله فلسفه علل اطلاق میشه، یعنی تبدیل به اصطلاحاً المسئله میشه برای فلسفه و موجب چرخش فلسفه به سوی این مسئله میشه، و این چرخش رو معمولاً در تاریخ فلسفه بودن چرخش از هستی شناسی به سمت معرفت شناسی. این از جاییه که دکارت در واقع اون دو جوهر خودش رو کاملاً در تقابل و در تباین تام با یکدیگر قرار میده، و از جهتی هم کار دکارت کار کاملا جدیدی نیست، چون این تقابل و تباین در سنت فلسفه قدیم هم بین امر مادی و امر مجرد وجود داشته و مسئله معرفت اینطور مطرح می شده که چگونه امر مادی می تونه به امر مجرد یعنی به علم تبدیل بشه و بیاد خلاصه تبدیل بشه به یک وجود ذهنی به عنوان یک وجود علمی به اصطلاح نزد ذهن و کاشف باشه از خارج. در فلسفه قدیم هم پس این مسئله مطرح بوده، اما در فلسفه جدید با کاری که دکارت میکنه، یعنی مبدئیت رو در حرکت فکر و همینطور مبدئیت رو برای هر گونه ایدئالیته و هر گونه امر ایدئال، یعنی هر گونه وجود مجرد در واقع علمی، مطلقاً از خودآگاهی ذهن میگیره و جهان خارج رو مطلقاً از ایدئالیته یعنی از ایده ها و از وجوه در واقع معقول که ماهیات باشن و ایده ها و صور باشن توهی میکنه، این مسئله کاملاً صورت حادی به خودش میگیره، به این معنی که از اینجا به بعد اگزیستنسیا به معنی وجود خارجی میشه مسئله بنیادین و به شکلی حل ناپذیر فلسفه، و به این شکل در میاد که چگونه اساساً ذهن میتونه از خودش و از درون خودش، از ایمانانس خودش فراروی پیدا کنه، یعنی ترانسندنس پیدا کنه به سوی جهان خارج. و عرض کردیم اینجا مسئله اگزیستنسیا و وجود خارجی تبدیل میشه به مسئله ترانسندنس یا تعالی یا فراروی معرفت شناختی. خب و دیدیم که این مسئله در چارچوب ایدئالیسم استرایه تبدیل میشه به یک مسئله بنیادین و حاد فلسفی و عمیق فلسفی، ذیل مسئله در واقع غیریت علل اطلاق، یعنی اینکه آگاهی یا ذهن یا سوژه چگونه مطلقاً میتونه با یک برابر، تعبیری که در گیگنشتاند آلمانی و در اصطلاح کانتی هست، چگونه یک گیگن، چگونه یک برابر علل اطلاق برای خودش پیدا بکنه و چگونه یک نقطه مقابل که غیر هست پیدا بکنه، چون ما از وحدت آگاهی داریم آغاز میکنیم مسئله رو. و اگر دقت بکنید اون راهی که با دکارت آغاز میشه در فلسفه کانت و بعد به خصوص در فلسفه فیشته و ایدئالیسم که بعد منتهی میشه به روش دیالکتیکی هگل، چارچوبش به شیوه ای شبیه تأملات الهیاتی و تأملات در واقع نو افلاطونی میشه که ما از یک وحدت مطلقی میخوایم مطلق کثرت رو به دست بیاریم. یعنی اونطور که ما در فلسفه نو افلاطونی داریم که از طریق در واقع بازتاب یا ریفلکشن وحدت مطلق روی خودش قرار هست که غیر یا اون عقل و بعد نفس و کثرت پدید بیاد و فلسفه ایدالیسم اصطلاحی عملا چنین راهی رو طی میکنه و روش دیالکتیک از اینجا به دست میاد که ما چگونه غیر رو از طریق و از دل وحدت خود میخواییم به دست بیاریم و غیریت جهان و بعد در این حال تعلقش به آگاهی چگونه میخواد به دست بیاد و این تبدیل به مسئله اصلیه در واقع تأملات فلسفه مدرن به عنوان فلسفه سوبژکتیویته میشه و میتونیم همه اینها رو در واقع ذیل فهم اکسیستنسیا به عنوان خارجیت جهان یا مسئله جهان خارج صورت بندی بکنیم. و همینطور وقتی که در مورد جهان داریم بحث میکنیم، عرض کردم غیر از خارجیت جهان و مسئله غیریت که بنیاد کل بحث هست، مسئله دیگری هم که با جهان پیوند میخوره اینه که جهان به منزله کل، به منزله یک فراگیری که همه ابژه ها و همه موجودات رو فرا گرفته و آگاهی که داره جهان رو درک میکنه، یعنی ابژه ها و عرصه ابژکتیویته رو داره در وحدت خودش لحاظ میکنه، این هم مسئله که در ایدالیسم اصطلاحی و در اندیشه کانت به حادی مطرح میشه و ما رو از اون تصور که جهان یک ظرفی هست یا یک موجودیت فراگیری هست که خودش یک ابژه در واقع ابر ابژه است یا کلان ابژه است، این تصور از بین میره و کانت مسئله وحدت نامشروط کل عرصه ابژکتیویته رو به عنوان ایده و ایده عقل و ایده وحدت بخش عقل در نظر میگیره و دسترسی ابژکتیو به جهان به منزله کل فراگیر موجودات اساساً چارچوبش تغییر پیدا میکنه و از در واقع بحث خارجیت خارج میشه به تعبیری. یعنی چی؟ یعنی ما جهان رو دیگه در خارج به دنبالش نمیگردیم، چون جهان در واقع نحوه مواجهه ما به شیوه ایده وحدت بخشی نامشروط به هر ابژه‌ای که ممکنه ما تجربهش بکنیم. تعبیری که کانت در دیالکتیک یه اصطلاحی داره در کتاب نقد عقل محض، جهان رو به عنوان ایده عقل و ایده وحدت نامشروط عقل و وحدت بخشی عقل میدونه. به چی؟ به کل عرصه ابژه های ممکنه تجربه، یعنی نه اون چیزی که ما بالفعل تجربه کردیم یا تجربه خواهیم کرد، بلکه هر تجربه‌ای که علل اطلاق برای ما امکان تجربه پذیری داشته باشه، هر ابژه‌ای که امکان تجربه پذیری داشته باشه. خب این مسئله، یعنی هم مسئله جهان به منزله کل فراگیر و هم مسئله غیریت و این مطلق برابر ایستایی، این در فلسفه اگزیستانس در چارچوب هستی شناختیش که بحث هایدگره و بحث ما هست، یک زاویه جدیدی پیدا میکنه که پاسخی میتونه قلم داد بشه و به ذهن من پاسخ ضروری و فلسفی هست که از خود سیر مسئله ناشی میشه به این در واقع مسئله بنیادین فلسفه مدرن و فلسفه سوبژکتیویته، به نفعی که چارچوب فلسفه سوبژکتیویته رو از اساس تغییر میده و بسیار مهم هست و یکی از وجوه اصلی فلسفه اگزیستانس در واقع تفسیر و پاسخ جدیدتر مسئله هست نسبت به مسئله خارجیت جهان. برای اینکه چارچوب تغییر رو اول خیلی دراماتیزه میکنیم و ببینیم که چه مقدار مسئله شیف و چرخش در درون خودش پیدا میکنه، این نقل قول مشهور هایدگر از وجود و زمان رو اول عرض میکنم که حتما هم شنیدید که در مقابل کانت که میگه رسوایی فلسفه در اینه که نتونسته خارجیت جهان رو و وجود جهان خارج رو تا کنون اثبات بکنه، هایدگر در پاسخ به این میگه رسوایی فلسفه اینه که اصلا میخواهد که اثبات بکنه وجود جهان خارج رو و تلاش برای اثبات جهان خارج و اصل این تلاش در واقع میشه خودش یک رسوایی، یعنی نشون میده که رسوایی به چه معنی؟ به این معنی که نشون میده که اصلا چارچوب مسئله رو و طرح درست مسئله رو متوجه نشده. چطور ما باید این رو بفهمیم؟ یک تغییر مهمی در اینجا رخ میده که در وهله اول تأثیر پدیدارشناسی هست و اینکه هایدگر وقتی که از اگزیستانس بحث میکنه و اگر بتونیم عنوان فلسفه اگزیستانس رو به هایدگر نسبت بدیم، این فلسفه‌ای هست که به لحاظ روش پدیدارشناختیه و برمیگرده به بنیانگذاری و کار مهم هوسر و بعد در تفسیر خاصی که هایدگر خصوصا روی مسئله جهان از این بنیانگذاری پدیدارشناسی داره. مسئله اینه که ما وقتی که میخوایم اثبات بکنیم وجود جهان خارج رو، یعنی اینکه اثبات بکنیم که سوژه میتونه از خودش فراروی بکنه و تعالی پیدا بکنه به سوی یک غیر، اینجا ما پیشاپیش فرض گرفتیم که گویی ما یک سوژه در خود مانده و یک سوژه در خود فرو بسته یا به تعبیر هایدگر یک سوژه بی جهان داریم که این سوژه یک تقرر در واقع فی نفسه داره یا لنفسه برای خودش داره و بعد حالا تصمیم میگیره که از خودش خارج بشه به سوی جهان و تمام بحث اینه که این چنین سوژه‌ای و این چنین ایمننسی، این چنین در خود ماندگی اصلا برای ما احراز پذیر و تبیین پذیر نیست و این یک فرض در واقع برساخته تبیین ناپذیر هست، این یک کانسترکت در واقع ناموجهه که ما انجام دادیم در اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر به سوژه نگاه بکنیم و به آگاهی نگاه بکنیم و به ساختار آگاهی، ساختار آگاهی ذاتاً اونچنان که در واقع هوسرل با بنیانگذاری پدیدارشناسی تعلیم داده بود عین اینتنشنالیتیه، عین رویاورندگیه. یعنی چی عین رویاورندگیه؟ یعنی ذات این سوژه و این سوژه به خودی خود چیزی جز نسبت گرفتن با غیر نیست و اصلا غیر و نسبت مده با غیر این خودی ذات سوژه است و سوژه بدون غیر و سوژه بدون ابژه و سوژه بدون فراروی، سوژه بدون تعالی و ترانسندنس اصلا قابل تصور. و اینکه ما تصور سوژه رو بکنیم و سپس بگیم که این سوژه چگونه ترانسندنت، یعنی چگونه فراروی میکنه و تعالی پیدا میکنه از خودش به سوی موجودات، خود این تصور یک فرض ناموجهه. به خاطر اینکه ما سوژه رو هر گونه که بهش بیاندیشیم، آگاهی رو هر گونه که بهش بیاندیشیم، آگاهی به چیزیه. آگاهی به هیچ چیز اساساً ممکن نیست و این یک تصور خیالیه و یک کانسترکت، یک برساخته. آگاهی و سوژه در واقع عین در فعل نسبت داشتن با غیره و ذاتش اینه که رویاورنده به غیر و نسبت گیرنده به غیر و در واقع ذاتش به تعبیر هایدگر که در همین کتاب مسائل بنیان پدیدارشناسی خواهیم دید، ذات سوژه عین ترانسندنسه. یعنی سوژه یک ایمننس نیست که بعد ترانسندنس پیدا بکنه به سوی ابژه و به سوی غیر و به سوی خارج و جهان خارج، بلکه ذات سوژه در واقع عین نه به تعبیر های دیگه فهم فعلی ترانسندنس بهش میگه ترانسندیرن، یعنی داره تعالی میجوید، داره فراروی میکنه به سوی خارجیت جهان. به تعبیر دیگه اصلا این فراروی به سوی این عین ذات سوژه است، به سویه هست، یعنی یا آورنده بود. فکر کنم الان درست شد، درسته؟ یه لحظه صدا قطع شد. الان صدای من دارین دوستان؟ آها الان صدا درست شد. من حواسم به یاد داشتم بود، نفهمیدم که از کجا این کانکشن رو درش قطعی ایجاد کرد. اگه که لطف کنید یکی از دوستان بفرماید که آها این فراروی به سویه، تا سر اینجا بودیم. باشه الان از اینجا ادامه. ببینید اینتنشنالیتی یا روی آورنده که دست درد اصلی پدیدارشناسی هست برای مسئله سوبژکتیویته، اینه که ذات سوژه خود این ترانسندنس و خود این فرارفتن به سوی جهان و موجوداته. و در واقع ما اونطور که هایدگر میگه، میگه که سوژه و آگاهی عین خود فعل ترانسندیرن هست، عین خود فعل فراروی هست. و چون سوژه هیچ گونه درون بودگی، هیچ گونه ایمننسی نداره که بعد از درون این بخواد فراروی بکنه و خارج بشه به سوی جهان خارج، بلکه اولا و به ذات سوژه عین در نسبت با غیر بودنه و ما مقدمه بر نسبت و مقدمه بر این اینتنشنال بودن. و به تعبیر هوسرل، این رو ما در کلاس مکاتب قرن 20 همین طرف خیلی روش داریم، چند جلسه دست میذاریم، فراتر یا مقدم بر مسئله کورلیشن، یعنی این نسبت متقابل بین سوژه و ابژه، ما هیچ درکی از سوژه و همینطور از ابژه نداریم. و از آغاز سوژه رو در واقع به تعبیر مهم هایدگر عین اکستاتیک بودن میفهمیم. از این جهت در واقع مسئله خارجیت جهان مسئله ای نیست که به صورت یک مسئله متأخر بعد از وضع سوژه و خودآگاهی بخواد حالا طرح بشه و اثبات بشه، بلکه مسئله خارجیت جهان اساساً مسئله در واقع ذات خود سوبژکتیویته است. چرا؟ چون سوبژکتیویته این اکستاتیک بودنه. اکستاتیک یعنی چی؟ یعنی این از خود به دره، از خود برون شده و من ترجمه کردم برون خیشه. و در واقع برون خیشی و بیرون بودن و خارجیت در واقع که هایدگر بهش میگه اکستاتیک بودن یا بهش میگه در واقع ترانسندنت بودن، این این ذات سوژه است. و وظیفه در واقع پدیدارشناسی که میخواد تحلیل اگزیستانس رو بکنه، یا به تعبیر هایدگر وظیفه تحلیل اگزیستانسیال اگزیستانس انسانی که به صورت پدیدارشناختی داره صورت میگیره، اینه که این ساختار و این ذات ذاتن اکستاتیک رو بتونه برای ما باز بکنه و احراز بکنه و ضرورتش رو نشون بده. و به این معنی هست که هایدگر میگه که اکستاتیک بودن یعنی خارجی بودن و رو به خارج بودن و برون خیش بودن، از خود بیرون بودن به سوی جهان و همواره نزد جهان بودن، یعنی در نسبت با جهان، در نسبت اکستاتیک و برون خیش بودن با جهان، این وصف ذاتی سوبژکتیویته و آگاهی انسانه که در نسبت با موجوداته. و این وصف ذاتی سوبژکتیویته در واقع برمیگرده به نحوه خاص و اختصاصی وجود سوبژکتیویته. و وجود سوبژکتیویته چیه؟ همین استاتیک بودن. استاتیک بودن یعنی چی؟ یعنی بودنی که عین اکسه، بودنی که عین برون شده، عین نسبت گرفتنه و عین خارجیته. پس اکس و از این جهت به جهت این اکس، یعنی این برون بودگی و این معطوف به خارج بودن و در نسبت با خارجیت تعریف شدن، برای وجود سوبژکتیویته هست که هایدگر به وجود سوبژکتیویته میگه اکسیستانس، یعنی این اکسیستره، این برون ایستی و برون بودگی و خارجیت اولا و به ذات میشه وصف خود سوبژکتیویته از حیث وجودش، که هایدگر میگه بهش توجه نشده و سنت فلسفه مدرن در واقع چشم پوشی یا به تعبیر او میگه اوبرشپرینگن، میگه از روی این پدیدار بنیادین پریده و جهش کرده و اصلا این رو ندیده و برای خودش فرض کرده یک فرض باطل طبیعی ناشده که سوژه بی جهانه. حالا چجوری این شکاف بی جهانی خودش رو بشکافه، این دیواره در واقع چیز رو بشکافه و بتونه برسه به جهان خارج. یعنی هایدگر این تصور رو خیلی عامیانه میدونه و در جایی عمدن به نحو در واقع حالا میشه گفت تحقیرآمیزی اینطور میگه که سوژه در واقع به وسیله پوسته بدن محصور نشده که حالا بخواد از درون خودش بزنه بیرون و به جهان برسه، بلکه سوژه اگر سوژه از آگاهی، اگر آگاهیه، نحوه وجودش عین نسبت با غیره و این نسبت با غیر چیزی نیست که ما بخوایم اثباتش بکنیم، بلکه باید اثبات بکنیم که چگونه ذات سوژه عین این غیریته و عین این برون بودگی و برون ایستاییه. و مفهوم اکسیستنسیا یا اکسیستنس که وجود خارجیه، به این ترتیب اولا و به ذات به نحوه وجود برون ایست یا برون خیش خود سوژه برمیگرده که هایدگر از این جهت بهش میگه اکسیستانس. و بعد همون معادل آلمانی که برای اکسیستانس به کار میرفت، این رو در لسان بامگارتن و کانت و فیلسوفان میبینیم تا خود هوسرل هایدگر اشاره میکنه که در مقابل اگزیستانس واژه دازاین رو به کار می‌بردن. دازاین یعنی اون اکس رو ترجمه می‌کردن به دا که یک خارجیتی رو می‌خواد نشون بده، که حالا بحث سرش است که این دا به هیچ وجه معنی آنجا نداره در آلمانی. دا یعنی مطلق اشاره به چیزی که در جایی حضور داره و در واقع تاریخ اصطلاح این معادل اگزیستنسیا گذاشته شده. و سیستر اون ایستادن یا تقرر یا بودن رو اون رو زاین ترجمه کردن و دار رو برای این اکس ترجمه کردن. و هایدگر از این جهت اگزیستانس رو و اگزیستنسیا یعنی وجود برون خیش، وجود اکستاتیک و وجود خارجی رو اولا و به ذات برای نحوه وجود سوژه در نظر میگیره و به همین ترتیب معادل آلمانی دازاین رو هم برای اکسیستانس، این رو برای وجود سوبژکتیویته به کار میبره. و به تعبیری که خودش در وجود و زمان داره، سوژه ای که به نحوه هستی شناختی درست فهمیده شده باشد دازاین است، یعنی اکسیستانس است. پس اکسیستانس به عنوان مسئله خارجیت جهان میاد منتقل میشه به اگزیستانس به عنوان وجودی که عین خارجیت و عین برونخیش بودن و عین نسبتمندی با موجودات جهانه. خب حالا این رو که ما به این شیوه طرح بکنیم و بگیم که وجودی که از آغاز عین روبه خارج بودن و عین خارجیته، به تعبیر هایدگر این یک ساختار پیشینی در درون خودش داره. و ساختار پیشینیش چیه؟ این که به نحو پیشینی و همواره از پیش سوژه یا دازاین یا اگزیستانس گشوده به جهان هست. وقتی میگیم گشوده به جهانه، حالا پرسش پیش میاد که خب خود جهان به عنوان خارجیت جهان کجا میره؟ و جهان به عنوان اون کلی که فراگیر همه موجوداته کجا میره و مسئله چجوری حل میشه اگر ما اگزیستانس رو از جهان بیاریم منتقلش کنیم به دازاین و به انسان، خود مسئله جهان رو باید کجا طرح بکنیم و چطور بفهمیم. در اینجا باید رجوع بکنیم به فهمی که هایدگر از خود اگزیستانس به عنوان وجود برونخیش و اکستاتیک داره و اون اینه که اکستاتیک بودن سوژه رو بهش میگه ساختار در جهان بودن، که در وجود و زمان مفصل از این بحث میشه و همه اینا رو با خط تیره به هم میچسبونه که این در واقع یه تعبیره، یه مفهوم واحده. در جهان بودن رو خود هایدگر که توضیح میده میگه در اینجا به معنی در مقولی نیست که ما در درون یک ظرفی باشیم که جهان باشه، بلکه در اینجا به معنی نزد جهان بودنه و این نزد جهان بودن و در جهان بودن به این معنیه که موجود انسانی که اکستاتیکه، که برون خیشه به سوی موجودات، این گشوده به جهانه. گشوده به جهان یعنی چی؟ یعنی گشودگی جهان اساساً ذیل ساختار اکستاتیک موجود انسانی. یعنی چی؟ این مسئله پیچیده و بغرنجیه که باید حتما در هستی شناسی هایدگر این رو به تفصیل ما پیگیری بکنیم و سراغش میریم. مسئله اینه که ما در واقع وقتی که از مفهوم جهان استفاده می‌کنیم، جهان مفهومیه که با هیچ یک از موجوداتی که و ابژه‌هایی که ما اینها رو در درون جهان می‌دانیم این همان دانسته نمیشه و از همه اینها فراروی می‌کنه. در عین اینکه از همه اینها فراروی می‌کنه، در عین حال در درون خودش در واقع شرط مواجهه با تمام موجودات هم هست. چرا؟ چون ما موجودات و ابژه ها رو به واسطه اینکه ابژه متعلق به جهان یا ابژه درون جهان هستند داریم میفهمیم. و در اینجا اتفاق مهمی که میفته و فهم مسئله تغییر پیدا میکنه اینه که ما وقتی میگیم سوژه یا دازاین یا اکسیستانس عین معطوف به غیر بودنه و عین در نسبت با غیر بودنه و اکسیستانس عین در جهان بودنه، در واقع جهان و خارجیت جهان میشه یک عنصر مقوم خود اکسیستانس. به تعبیری که هایدگر داره، ما هر چقدر که در بین موجودات بگردیم به چیزی چون پدیدار جهان بر نمیخوریم، بلکه پدیدار جهان اون پدیدار بنیادینیه که اکسیستانس ما رو در واقع بهش شکل داده و قوام داده. و به همین دلیل اکسیستانس همونقدر که به موجود انسانی اطلاق میشه، همونقدر به جهان هم اطلاق میشه، به این دلیل که جهان خودش مقوم اکسیستانس ماست. و به این معنی هایدگر میگه که انسان اگزیستانس دارد و جهان اگزیستانس دارد. یعنی چی جهان اگزیستانس داره و انسان هم اگزیستانس داره؟ به این معنی که جهان اساساً یک موجود نیست، موجودی در میانه موجودات یا موجودی فراتر از همه موجودات یا موجودی که حاصل جمع زدن همه موجودات روی همه. جهان پس یک موجود نیست، اما از طرفی جهان یک ایده متعلق به درون بودگی ذهن و سوژه من هم نیست، اونطور که کانت میگو، بلکه جهان از آغاز در واقع مفهوم جهان بیانگر چگونگی ظاهر شدن موجودات هست. پس مفهوم جهان نه یک ظرفه، نه خودش یک موجوده و نه یک ایده ذهن درون بوده است که ربطی به موجودات نداشته باشه و ما برای نظم بخشی ذهنی خودمون این ایده رو به کار ببریم اونطور که کانت میگفت، بلکه جهان در واقع به تعبیر هایدگر به آلمانی میگه das wie des erscheinens، این wie یعنی این how، این چگونگی در واقع ظهور هست. یعنی میگه das wie des erscheinens، مثلا میتونیم بگیم the how of مثلا appearance، این چگونگی ظاهر شدن و آشکار شدن. به تعبیر تصویری که در پدیدارشناسی شکل میگیره و مفهوم بسیار کلیدی هست و چارچوب فلسفه جدید رو تغییر میده، جهان به تعبیر هایدگر افق هست، افق مواجهه ما با موجودات. و این افق در واقع به معنای گستره دید و به معنای امکان آشکار شدن موجودات و به معنای امکان گشوده بودن ما به روی موجودات، این چیزیه که با وجود اکستاتیک ما داره رخ میده. نه اینکه ما داریم جهان رو میآفرینیم و افق رو میآفرینیم، بلکه ما به مجرد اینکه هستیم، یعنی یک سوژکتیویته یا یک آگاهی یا یک انسانی که با موجودات مواجه میشه و موجودات و جهان رو کشف میکنه، وقتی در کار هم موجود کشف کننده موجودات که موجود انسانی و اکستاتیک و اگزیستنس باشه، افق مواجهه داره رخ میده و جهان در واقع افق و گستره دیدی هست که ذیل اون موجودات رو ما میبینیم و بر ما آشکار میشن و ذیل این افق آشکار شونده، موجودات به منزله موجودات جهان خودشون رو آشکار میکنن. حالا اینم سرفصلی که باید مفصل سراغش بریم و من در متون هایدگر به دنبال این بحث جهان و رابطش با اگزیستانس به تفصیل خواهم رفت، حالا تفصیل که هرچقدر در این ترم فرصت بکنیم. پس ایده کلی ما دنبال خواهیم کرد اینجا اینه که جهان به منزله مطلق خارجیت که هایدگر این رو با اگزیستانس در پیوند میدونه، همونطور که ما در فلسفه دکارت و کانت میگفتیم اگزیستانس جهان یعنی وجود خارج و خارجیت، هایدگر این اگزیستانس رو با اکستاتیک بودن انسان و اگزیستانس انسان یعنی وجود گشوده و وجود برونخیش برای کشف آشکارگی موجودات هم بسته میدونه و همینطور کلیت جهان رو و ایده وحدت جهان یعنی فراگیری جهان نسبت به همه موجودات رو، این رو نه به تعبیر عامیانه یک ظرف فراگیر که همه چیز رو در خودش گرفته برمیگردونه و نه به تعبیر سوبژکتیو کانتی که در واقع یک ایده نظام بخش برای ذهنه، بلکه این رو برمیگردونه به مفهوم افق. و مفهوم افق یعنی مفهوم در واقع باز شدن وساطت برای ظهور و چگونگی ظهور، و این در واقع نسبت پیدا میکنه با موجودی که موجود اکستاتیکه، موجود اکستاتیکه که گشوده هست به روی موجودات و با گشودگی خودش گستره دید و در واقع مواجهه پیدا میکنه با موجودات. و این در واقع صحن و عرصه‌ای که مواجهه میتونه بین ما و موجودات رخ بده، این وساطتش برای این مواجهه و این گستره دیدی که برای ما موجودات رو آشکار پذیر میکنه و ما رو در واقع در مقام مواجهه پذیر با موجودات میکنه، این افقی که گشوده میشه با این اگزیستانس، این مفهوم جهانه. و در واقع جهان اولا و به ذات مربوط میشه به افق دید برای موجودی که گشوده هست و معطوف هست به سوی موجودات. به تعبیری که هایدگر داره، ما اگر این صندلی رو کنار دیوار قرار بدیم، صندلی به لحاظ مقولی کنار دیوار قرار میگیره، اما نه دیوار برای صندلی گشوده میشه و اون رو کشف میکنه و نه صندلی دیوار رو کشف میکنه، و بین اینها افقی و مواجهه‌ای و به تعبیر جهانی رخ نمیده. جهان اون موقع رخ میده که موجودی که کاشف موجودات هست، یعنی واجد حیات هست و نسبت گیرنده و مواجهه یابنده با موجودات هست، در کار باشه. موجودی که میتونه موجودات دیگر رو ذیل یک افق و یک شبکه معانی در هم پیوسته ببینه و بفهمه و کشف بکنه، و این چیزیه که در واقع با انسان رخ میده و همینطور در مراتب دیگری با هر موجود زنده ای رخ میده. شما یک حیوان رو هم که در نظر بگیرید یا یک گیاه رو هم در نظر بگیرید، یک میکرو ارگانیسم رو هم که در نظر بگیرید، به مجرد اینکه حیات داره و هست، با پیرامون خودش شروع میکنه نسبت گرفتن و برای خودش در واقع یک جهانی داره، یک شبکه‌ای از معانی در هم تنیده‌ای داره که زیل اونها داره پیرامون و موجودات خودش رو کشف میکنه. و این در واقع ابتدایی ترین مفهوم جهانه که با مطلق حیات داره شکل میگیره. یعنی مفهوم جهان در اصل برمیگرده به اینکه موجودات به وسیله یک موجود دارای حیاتی که کاشف موجودات و اشیا هست گشوده میشه و هر موجود زنده‌ای به مجرد زنده بودنش از این جهت که اکستاتیکه و نسبت گیرنده با پیرامون خودش هست، در حد همون به تعبیر هایدگر اومولت، جهان پیرامونی، جهان داره. و موجود انسانی در میان موجودات زنده تنها موجودی هست که از حد اومولت، یعنی محیط پیرامون و جهان پیرامون خودش، فراتر میره و از کل هر آنچه هست میپرسه و جهان رو در معنای در واقع افق فراگیر هستی و هر آنچه هست در نظر میگیره. و از این جهت جهان انسانی در واقع اون معنایی رو از جهان داره که ما زیر عنوان در واقع یونیورس در سنت علمی و فلسفی میشناسیم. و برمیگرده بنیاد این یونیورس و جهان به عنوان افق فراگیر آنچه هست به مطلق در واقع اکستاتیک بودن و نسبتمند بودن و کاشف بودن و افق دیدی که این موجود نسبت گیرنده و کشف کننده با پیرامون خودش برقرار میکنه، که از یادم این برای هر سطحی از موجودات زنده مفهوم جهان به عنوان این گستره دید و افق و پیرامونی که پیرامون و اشیاء پیرامونش رو براش گشوده میکنه رخ میده. یعنی به تعبیری که هایدگر داره، نوزاد هم همون لحظه‌ای که چشم باز میکنه افق جهانش گشوده میشه، منتها افق جهانش صرفا مادرش هست و همون محیط پیرامون خودش که برای بقای خودش ضروریه. اما این که گشوده میشه براش جهان، یعنی یک شبکه‌ای از معانی در هم تنیده اشیای پیرامون رو دارن براش معنیدار میکنن، اون چیزی که برای خوراکش لازمه، اون چیزی که برای استراحتش لازمه، اون پیوند عاطفی و غریزی که از اول با مادرش داره و امثال هم. و جهان به این معنی در واقع افق گشوده کننده کشف پذیری موجودات هست. همه این تفصیل ها رو من از این جهت عرض کنم که مفهوم جهان به منزله افق رو بفهمیم. و در موجود انسانی این جهان، یعنی افق آشکار کننده موجودات، به گستره در واقع هر آنچه هست بست پیدا میکنه. چرا؟ چون موجود انسانی تمایزش با سایر جانداران اینه که از هستی و از هر آنچه هست میپرسه و جهانش محدود به جهان پیرامون و محیط خودش، اونطور که در مورد موجود زنده میدونیم، محدود نمیشه و جهانش صرفاً شبکه معناداری آن چیزی که حیاتش رو تهدید میکنه و اون چیزی که برای بقای حیاتش لازمه نیست، بلکه از این فراتر میره در یک شبکه معانی گسترده تری که حالا تفصیل داره که به تعبیر هایدگر جهان زبانی و جهان تاریخی هست و با سنت تاریخ مند و زبان مند انسانی گشوده شده. انسان با کل و با تفسیری از هستی و موجودات مواجه میشه که ما این افق گسترده و این افق دید رو در سایر جانداران نمیبینیم. و از این جهت بحث جهان در نسبت با اگزیستانس در واقع از این جهت منحصر میشه به وجود انسانی، در این اینکه مفهوم عام جهان به عنوان افق ظهور در واقع با مطلق حیات پیوند میخوره. خب حالا این بحث رو هم باید تفصیلش رو تا جایی که ممکن است پی بگیریم و ببینیم که چگونه این تبیین میشه و چگونه تحلیل میشه و چگونه کل این ساختار و مبنای جدید که مبنا برای کل فلسفه معاصر در واقع قاره‌ای حالا به تعبیری هست و تمام چارچوب فلسفه معاصر رو این فهم از جهان تشکیل میده و ما رو از اون چارچوب بغرنج شده فلسفه عصر جدید و فلسفه سوری
اوبژکتیویته که گرفتار اثبات غیریت و خارجیت جهان بود بیرون میاره، باید ببینیم که این در متون آیدگر چگونه باز میشه و تا حدی بتونیم تحلیل‌هاش رو دنبال بکنیم. خب اون چیزی که فعلا در حد این مقدمه میخواستم عرض بکنم این هست که ما ملاحظه کردیم که اگزیستانس، مفهوم اگزیستنسیا به معنی اکس سیستر، این برون ایست بودن سیستر یعنی ایستادن، این برون ایستادن که تعبیری بود برای وجود خارجی و وجود جهان خارج و خارجیت جهان، دیدیم که چگونه در چرخشی که پیدا میکنه در فلسفه اگزیستانس منتقل میشه به موجود انسانی و چگونه خارجیت جهان با برون ایستی و اکستاتیک بودن انسان در پیوند قرار میگیره و چگونه این در واقع یک انتقال ضروری هست و چگونه این پاسخی هست برای مسئله لاینحل شده خارجیت جهان در چارچوب در واقع نزاع ایدئالیسم رئالیسم فلسفه عصر جدید. و از این مدخل سوم هم ملاحظه کردیم که چگونه در واقع فلسفه اگزیستانس یک ضرورت ذاتی و درونی داره از دل در واقع سیر مسئله اگزیستنسیا و اگزیستنس که در چارچوب فلسفه مدرن پیدا میکنه. خب حالا حاصل این سه تا دریچه و سه تا مدخلی که ما از طریق اونها راهیابی به ضرورت فلسفه اگزیستانس رو دنبال کردیم، این رو در میتونیم صورت طرحش بکنیم که بتونیم بفهمیم چگونه طرح هستی شناختی اگزیستانس انسانی یعنی فلسفه اگزیستانس در چارچوبی که هایدگر اون رو میفهمه، این رو ما میتونیم و نه تنها میتونیم بلکه باید در مقام پاسخ و راه حل یا حداقل در مقام یک تغییر ضروری در شیوه طرح مسئله به مسائل و پرسش‌ها و موزل‌های بنیادین کل سنت فلسفی و هستی شناختی بدونیم، چه سنت هستی شناختی فلسفه باستان، چه فلسفه قرون وسطا و چه فلسفه مدرن که هستی شناسیش میاد ذیل مسئله معرفت شناختی هستی خارجی و جهان خارجی شکل میگیره. خب پس ما از دریچه این سه مدخل دیدیم که هم مسئله جهان یعنی اون چیزی که در چارچوب فلسفه اسکولاستیک به عنوان جهان شناسی ازش یاد میشد و هم مسئله وجود سوبژکتیویته و نحوه معرفتش و نسبتش با جهان، یعنی اون چیزی که در چارچوب فلسفه قدیم به عنوان نفس شناسی ازش یاد میشد، و هم مسئله اگزیستنسیا و وجود به طور کلی، یعنی اون چیزی که در فلسفه اسکولاستیک به عنوان هستی شناسی عمومی ازش یاد میشد، همه اینها در فلسفه اگزیستانس میتونن یک طرح جدید و یک طرح در واقع ضروری پیدا بکنن. این سه عنوان در واقع هستی شناسی عمومی یعنی بحث درباره مفهوم اگزیستنسیا به عنوان اونتولوژیا جنرالیس در فلسفه عقل گرایی یا فلسفه اسکولاستیکی که به عنوان هستی شناسی عمومی یا متافیزیکا جنرالیس به عنوان متافیزیک عمومی دانسته میشد و همینطور عرصه در واقع متافیزیکا سپسیالیس، عرصه متافیزیک اختصاصی یا خاص که به تعبیر کانت بحث از نفس و جهان و همینطور خدا بود، یعنی بحث از روانشناسی یا نفسشناسی، بحث از جهانشناسی یعنی سایکولوژی و کاسمولوژی و همینطور در نهایت بحث از تئولوژی یعنی خداشناسی عقلانی، تمام اون چارچوبی که به عنوان در واقع چارچوب نظام مدرسی مباحث فلسفی دانسته میشد به عنوان متافیزیک، تمام اینها در چارچوب فلسفه اگزیستانس یک طرح جدیدی پیدا میکنن. ما در مورد هستی شناسی، در مورد نفس شناسی و جهان شناسی بحث کردیم، در مورد خداشناسی و مسئله خدا و امکان طرح مسئله خدا در فلسفه اگزیستانس بحث نکردیم مستقیم و این هم یکی از سرفصلهای اصلی هست، منتها از این جهت من بحث نکردم که در اندیشه هستی‌شناسی بنیادین هایدگر یک راهیابی مستقیم به مسئله خدا در واقع طرح نمیشه و هایدگر به بغرنج بودن و پیچیده بودن این مسئله واقفه و این رو در جستجو براش و در تلاش براش در چارچوب‌های همواره متفاوتی سعی میکنه که طرح بکنه و در نهایت میشه گفتش که کل مسئله فلسفه اگزیستانس میرسه به یک حد نهایی در واقع تصمیم، اونطور که ژان پل سارتر در اون رساله اگزیستانسیالیسم و اومانیسم صورت بندی کرده که آیا ما در قبال مسئله خدا تصمیم ایجابی میگیریم یا تصمیم سلبی. و بعد هایدگر در واکنش به این اون نامه در باب اومانیسم رو مینویسه و طرح مسئله خدا رو از اصلی ترین مسائلی میدونه که هنوز ما در مقام طرح مستقیمش نیستیم و این رو باید در موردش یک بحث مجزا و مستقلی کرد، از این جهت که چگونه طرح مسئله اگزیستانس و فلسفه اگزیستانس میرسه به یک آستانه تعیین کننده درباره مسئله خدا و از این جهت تئولوژی هم به عنوان شاخه دیگر و شاخه مهم متافیزیکال اسپسیالیس در اون تقسیم بندی مدرسی در واقع در این چارچوب میتونه طرح بشه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه. حالا در مورد این بحث میکنیم و عمد من این رو در مقدمه جای ندادم که این رو برسونیم به آستانه خودم و در نهایت بتونیم ببینیم که پاسخی برای این مسئله داریم یا نداریم. خب تا اینجا بحث ما درباره این مقدمات بود. من فکر می‌کنم که خیلی طول کشید و اگر الان بخوایم وارد تفصیل متن هایدگر بشیم شاید که بحثمون یه ناقص بمونه، ولی برای اینکه ورودی پیدا بکنیم من یک مقدماتی از این بحث عرض می‌کنم و بقیهش رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه سال آینده که فرصتی هم از باز بتونید متن رو بیشتر بخونید و عرض شود که در موردش بحث دقیق‌تری بکنیم. حالا من یه ورودی پیدا میکنم در حدود مثلا 10 دقیقه که ما 1 ساعت تقریرمون رو کرده باشیم و بعد وقت رو میگذاریم برای پرسش و پاسخ. خب ببینید تا اینجا اون چیزی که من عرض کردم یک در واقع ازاره و یک فشرده ای بود از اون مسیری که میخواهیم در متون هایدگر دنبال بکنیم و این رو به صورت یک سررشته به هم پیوسته از مفاهیم و مسائل بنیادین سعی کردم در همین به هم پیوستگیشون، البته خیلی مجمل و خیلی در هم تنیده و سریع و فشرده طرح بکنم و شیوه طرحش و بحثش برای خودم به این شیوه جدید بود و حالا برای خودم جدید بودن که بخوام خودستایی کنم بگم اوه من چه ذهن خلاقی دارم، بلکه میخوام بگم در منابع که رجوع بکنیم و به طور خاص در متون هایدگر این شیوه طرح رو بیواسطه و مستقیم به این شیوه نمیبینیم. این استنباطی بود و تفسیری بود که من از سیر مسئله داشتم. حالا از این به بعد میخوایم در برخی فقرات متون هایدگر بچرخیم و بگردیم و در واقع عناصری رو و ردپای رو از این شیوه های در واقع مختلف ورود هایدگر به تفسیر سنت هستی شناختی و طرح مسئله فلسفی در مسئله هستی در تاریخ فلسفه و اون چیزی که خود هایدگر بهش میگه دستروکسیون یعنی واسازیه تاریخ فلسفه بتونیم پیدا بکنیم. دستروکسیون که هایدگر میگه و در همین مقدمه این کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی هم طرح میشه به این معنیه که ما رجوع بکنیم به آموزه‌ها و تبیین‌ها و تفسیرهای مختلفی که در تاریخ فلسفه از مسئله هستی و مسئله وجود و طرحش در مقاطع مختلف تاریخ فلسفه صورت گرفته و اینها رو صرفا نقل و شرح و گزارش تاریخی نکنیم، بلکه تلاش بکنیم که اینها رو در واقع به تعبیر هایدگر واسازی بکنیم، یعنی به تعبیر او از هم باز بکنیم، مثل اینکه داریم دمونتاژ میکنیم اینها رو، از اون چارچوب روایت شده یه تاریخیش و سنتیش در بیاریم و بازش بکنیم، خودمون رو برسونیم به اون سرچشمه های اصلی طرح مسئله، به صورتی که با واسازی این و دستروکسیونش بتونه اون ضرورت بنیادی طرح مسئله رو در درون خودش به ما نشون بده. و به نظر هایدگر اگر ما در مقاطع مختلف تاریخ فلسفه این دستروکسیون رو انجام بدیم و آموزه های مختلف و تبیین ها و تفسیر مختلفی در مورد وجود شده اینها رو بتونیم برسونیم به اون سرچشمه اصلی طرح مسئلهش، به یک نقطه مشترک و عملا واحدی میرسیم و اون ضرورت طرح در واقع اگزیستانس انسانی هست و طرح در واقع اینکه چگونه مسئله وجود همواره ذیل در واقع نسبت اگزیستانس انسانی یا دازاین با موجودات شکل گرفته، بدون اینکه اون فیلسوفی که این آموزه و تبیین هستی شناختی رو داشته باشه به این مسئله واقف بوده باشه. ما کاری در واقع به کشف مافی الضمیر اون فیلسوف نداریم. این روش تفسیر یا روش هرمنوتیک در واقع میخواد ما رو به ضرورت خود مسئله به عنوان مسئله واحد هستی شناسی برسونه و اینکه مسئله واحد هستی شناسی وحدت خودش رو در این داره که همواره به نحوی زنها در پیوند با ضرورت اگزیستانس دازاین انسانی هست. این مسیریه که هایدگر در این دستروکسیون و در این روش تفسیر خودش از تاریخ فلسفه میخواد پی بگیره و ما در طول ترم با این رجوعهایی که به این فقرات متن هایدگر داریم میخواییم تا حدی این رو بفهمیم و دنبال بکنیم و باز بکنیم و بعد این رو محکی قرار بدیم برای این سه جلسه مقدمه‌ای که گفتیم که در نهایت بتونیم بفهمیم که چگونه طرح مسئله اگزیستنس یعنی مسئله هستی علل اطلاق به ضروره ما رو به اگزیستانس انسانی در واقع منتقل میکنه، چیزی که خود هایدگر با دستروکسیون خودش به دنبالش بود. خب برای اینکه این بحث رو باز بکنیم و واردش بشیم، این سورس از اینترنت درس تعیین کردیم که این درس گفتار هایدگر که درس گفتار مهمی هست و خیلی کلیدی هست در سال 1927 ایراد شده و اهمیتش به لحاظ در واقع سیر تکوین اندیشه هایدگر از این جهت هست که این درس گفتار بی واسطه بعد از انتشار کتاب وجود و زمان صورت گرفته و در طرح مسائلش و در ساختارش و فصل بندیش اونطور که خود هایدگر هم اشاره کرده میتونه ادامه کتاب وجود و زمان تلقی بشه، به خصوص از این جهت که هایدگر در آغاز قرار وجود و زمان رو در دو جلد بنویسه و از نگارش جلد دو خودداری کرد و از جهتی مباحثی که در این درس گفتار و همینطور درس گفتارهای کمی بدتر یا کمی قبلترش میتونیم ردیابی بکنیم، چارچوب و ساختار مطالب و محتوایی هست که قرار بود در جلد دوم کتاب هایدگر بیاد وجود و زمان، و بخش عمده جلد دوم وجود و زمان قرار بود همین وظیفه دستروکسیون یا فاسازی تاریخ هستی شناسی باشه، چیزی که ما در وجود و زمان در اون یک جلدی که منتشر شد برای همیشه ما اشاراتی درش میبینیم ولی تفصیلش قرار در جلد دو بیاد و هرگز جلد دو نوشته و منتشر نشد. البته حالا یه نقلهای وجود داره، خدای دیر گفته که من جلد دو رو نوشتم بعد راضی نشدم نابودش کردم. حالا فعلا وارد این حکایات و داستانها نمیخوایم از این جهت بشیم که اینا رو کجا قایم کرد و چرا نابود کرد و چی نوشته بود و اینا، خیلی مهم نیست اصلا، به خاطر اینکه تمام محتوا در این درس گفتار و در درس گفتارهای دوران مارگول که هایدگر آمده و چیزی در واقع مخفی نیست به عنوان اندیشه های مخفی که هایدگر میخواسته بگه نگفته بعدا نابودش کرد و از این داستان. خب این بخشی که ما میخوایم وارد بشیم در این درس گفتار و در واقع شروع خود بحث درس گفتارم از بعد از اون مقدمات مهمی که حالا میگه فعلا بهش کاری نداریم، از فلسفه کانت است. و اگر دیده باشید در متن، هایدگر به هیچ وجه قصد نداره که بحث در واقع فلسفه کانت بکنه به این معنی که شرح و گزارشی از فلسفه کانت به دست بده، بلکه یک راست میره سراغ اینکه کانت از اگزیستنس و از اگزیستنسیا چه میفهمه و چگونه خود این مفهوم رو طرح میکنه و باز میکنه و این در پیوند با چه مسئله ای شکل میگیره برای کانت و کانت چه راه حلی داره و از کجا به بعد کانت این بحث رو رها میکنه و از اینجا وظیفه واسازی و رفتن به ریشه های طرح این جور این مسئله و به این جور شکل به این شیوه برای ما باید ضرورتش احراز بشه. این چارچوبی است که در واقع میتونیم از این ساختار بند 7 و 8 و همینطور 9 در این درس گفتار و در این کتاب بفهمیم. خب اولین نکته مهم اینه که کانت مسئله اگزیستنس رو یا به تعبیر خود کانت که هایدگر هم روش دست میذاره، مسئله دازاین به طور کلی یعنی اگزیستنس یا وجود خارجی به طور کلی رو در چارچوبی نگاه میکنه که مسئله در واقع امکان اثبات وجود خداونده و طرح بحث کانت درباره مفهوم وجود به طور کلی برمیگرده به اون جایی که کانت میخواد درباره وجود خدا و امکان اثبات وجود خدا بحث بکنه و اینم خودش چیز غریبیه که چطور در این 700 صفحه مثلا کتاب نقد عقل محض بحث وجود که از مهمترین مباحث و پایه‌ای‌ترین مباحث فلسفه هست میاد در یک فصلی در پایان در فصل سوم یعنی دیالکتیک اصطلاحی در مواجهه های کانت با گرایان درباره امکان یا عدم امکان اثبات وجود خدا تازه اونجا صورت بندی میشه، اونم به طور خیلی خلاصه. و این جاییه که کانت صراحتاً در مورد مفهوم اگزیستنس و مفهوم دازاین بحث میکنه. اما اونطور که هایدگر نشون میده اگر بخوایم ریشه این بحث رو نگاه بکنیم، در واقع چارچوبی است که کل فلسفه کانت یا نقد اول رو بهش جهت داده و شکل داده. خب من باز نگاه ساعت میکنم میبینم که یک ساعت تغییر صورت گرفته، میترسم این بحث حیف بشه و خستگی مانع بشه از اینکه این رو دقیق دنبال بکنیم و میخوام وارد متنم بشم. اجازه بدید که در همین حد یک جمله ورود فعلا نگهش داریم و بعد به تفصیل و به صورت پیوسته برای جلسه آینده این بحث رو پیش ببریم که چطور هایدگر میگه که کانت این مسئله رو در نسبت با اثبات وجود خدا دیده و بعد چگونه مفهوم وجود برای کانت معنادار میشه و رئالیته در اینجا به چه معناست و بعد بحث رو پیش میبریم. فوق‌العاده جذاب و مهمه. و یه نکته من تاکید بکنم چون از دوستان پرسیدن که ما زمینه مطالعه تفصیلی در مورد هایدگر نداشتیم، حالا میشه مقدمات و کتاب‌هایی و اینتروداکشن هایی درباره کلیت اندیشه هایدگر مطالعه کرد و حتما هم کار رو بکنید، ولی اینو می‌خواستم تاکید بکنم این بخشایی از متون هایدگر مثل همین فصل و جایی که تعیین می‌کنم می‌خوایم با هم مرور بکنیم و بخونیم و نکاتش رو در موردش بحث بکنیم، اینها جاهایی هست که بی‌واسطه هم میشه سراغش رفت. یعنی من به عمد فقراتی رو مشخص میکنم که هایدگر شروع میکنه به توصیف یک فیلسوف کلاسیک و در واقع بحث اختصاصی چارچوب فکری خودش با نظام مفاهیم خودش نیست. و اگر این متن رو دیده باشید یعنی شده در این فرصت نوروز برسید که متن رو ببینید، کاملا میتونید اصل متن رو دنبال بکنید و از این جهت خلاصه ابا یا واهمه‌ای نداشته باشید که خب من اول باید کل هایدگر رو خونده باشم تا بعد بیام این متن خاصش رو بخونم. نه، خیلی راحت میتونید با متن مواجه بشید و سیر استدلال و بحثش رو دنبال بکنید چون در اینجا داره مطالب کانت رو در واقع پیگیری میکنه و بعد کم کم با این شیوه بحث هایدگر آشنا میشید که چگونه چه چیزایی رو بیرون میکشه و به هم متصل میکنه و میرسونه این رو به بحثی که تازه میخواد خودش در کنه. خب فعلا بس من نگه میدارم چون نگاه ساعت میکنم، یک ساعت تقریبا بیشتر شده که دارم یک طرف صحبت میکنم. این بحث مت رو انشالله میذاریم برای جلسه آینده، متمرکز و پیوسته بحثش رو پیش میبریم به خواست خدا. خب تا اینجا بحث رو نگه میدارم، هر شود که پرسش و ملاحظه و نکته و بحثی داریم بفرمایید، در خدمتون هستم. خب نکته ای نیست، حالا باز طبق معمول من بپرسم که این جلسه هم قابل پیگیری و خلاصه دنبال کردن بود براتون مسائل به همون شیوه پرسش جلسات گذشته؟ فکر میکنم دوستان همگی یا در حال حیرت و تعمق و تعمل فلسفی هستن. بله خیلی ممنون. بله فرمودن که قابل فهم بود. بله ممنون. خب حالا پس خب خدا رو شکر کاملا هم قابل فهم بوده و قابل پیگیری هم بوده. خوشحالم از این بابت، چون تر بس و این گونه شیوه تر بس برای خودم هم جدیده و برام دغدغه است و مسئله است که در واقع قابل دنبال کردن باشه و در تعامل با همین بحث رو پیش ببریم، چون کلاس حضوری هم نیست. اگر حضوری بود شاید من تا حدی از در واقع حضور شما در کلاس متوجه می شدم که تا چه حد قابل پیگیری. البته الان به خاطراتم رجوع میکنم، در کلاس حضوری هم مدام میپرسیدم، چون خیلی وقتا نگاه‌هایی رو می‌دیدم که متوجه نمی‌شدم الان این نگاه از سر فهمه یا از سر در واقع گیج شدن و یا تعجب هست یا چه معنایی میتونه داشته باشه. به هر حال دغدغه‌ام هست که تعامل و این مفاهمه در کلاس شکل بگیره. خب بس اگر فعلا نکته یا سوالی شفاهم در این جلسه نیست، جلسه رو به اتمام میرسونیم و جلسه آینده رو میذاریم برای سال آینده. من پیشا پیش فرارسیدن سال جدید رو و فرارسیدن جشن و عید نوروز رو به همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشیم، از هر جهت بهتر از این سالی که با این بلا تکلیفی و نگرانی و بیماری و بعد سختی ها بی‌ثباتی در اقتصاد و خلاصه از هر جهت مشکلات مواجه بودیم. امیدوارم که سال آینده از هر جهت بالاخره رو به جلو باشه و بهتر باشه. سال عجیب غریب و تعیین کننده ای هم هست، هم ببینیم کی بالاخره واکسیناسیون شروع میشه، بالاخره اینا واکسن خارجی رو میارن و میزنن یا اینکه نه همچنان پافشاری میکنن در استقامت مردم در مقابل ویروس، مثل استقامت در مقابل همه سختی ها، و اینکه تحولاتی در عرصه سیاسی و انتخابات و اینها هم خواهد بود و ما پیگیر همگی این مسائل خواهیم بود، بدون اینکه اینها رو مستقیما در طرح مطالب کلاس خواهیم دنبال بکنیم. امیدوارم در هر صورت رو به بهبودی و رو به یک روشنایی نسبی و امیدواری نسبی پیش بره، حداقل نسبت به این سالی که گذشت. خیلی ممنونم از تبریک شما برای همه دوستان و خانواده ها و عزیزانتون. آرزوی سلامتی و آرزوی خوشی و خیر و برکت و پرباری دارم. سلامت باشید. من هم امیدوارم، البته امید خیلی فکر کنم واقع بینانه ای نیست که سال بعدم حضوری باشه، ولی هر حال امید داشتن لازم نیست واقع بینانه باشه، امید میتونه همیشه ایدئال باشه. ما هم امیدواریم که توفیق حضور خدمتون داشته باشیم. خیلی ممنون، عرض تبریک مجدد به همه دوستان، آرزوی سلامتی، خدا نگهدارتون تا انشاءالله جلسه سال آینده.